در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذار خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا، خدا همین جا.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
به استقبال این لحظه ها میریم با تلاوت آیات 14 تا 18 سوره مبارکه تغابن با صدای استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و این تعفوا و تصفحوا و تغفروا فإن الله غفور رحیم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا
يا قيوم يا حي 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 يا قيوم يا حي
یا حی و یا قیوم، ما را پیرو واقعی شهید این ماه قرار بده و دست ما را از دامن کشتی نجات و چشم ما را از نور و روشنایی چراغ هدایت محروم نکن.
یا
آرام آرام صدای پای آشنا می خواندد به برخواستن و مهیا شدن، مهیای اذان.
آرام آرام آفتاب که عمود می تابد، انگار چیزی می شکفت در دلم و می خواندم به درک مناره های اذان.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای اذان گویان.
همه باید اذان بگم. فرمود صدای اذان که بلند میشه شیطان فرار میکنه، بیاد شیطان رو نابود کنه، کمر شیطان رو بشکنید.
انشالله عزیزانی که نماز میخوانن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتینه، خیر العمل رو باید بریم، خیر رساندن به فاطمه و بچه های فاطمه است، بشتابید به خیر عمل، یکیش هم نمازه. میفرماید کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن و وحده و جماعه.
از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه اذان نمیتوان گذشت.
اذان اذان آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
اذان شعار ایمان است و همه چیز از اذان آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش اذان به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا اذان شعار اسلام است.
از زیر طاق عرش صدایی به گوش می رسد، نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت می زند. بلند شو، عضوی از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سکندر عباسی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر
از همه ایتان التماس دعای خیر داریم. خدا حافظ.
دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان به مناسبت ماه محرم. تأکید سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر تبدیل شدن افغانستان به دهلیز شمال و جنوب. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نباید کاری کرد روابط عمیق تهران مسکو آسیب ببیند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. تا پایان همراه ما باشید. شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان در این کشور خواست درباره اعمال برخی محدودیت ها برای برگزاری عزاداری ماه محرم تجدید نظر کند. شورای علمای شیعه افغانستان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که مسئولان حکومت طالبان در دیدار با اعضای کمیته مدیریت محرم مسئله محدودسازی اماکن و برنامه‌های محرم را به علت تهدیدهای امنیتی مطرح کردند، اما در نشستی که با حضور رئیس و اعضای شورای علمای شیعه و نیز علمای برجسته اهل تشیع برگزار شد، پیشنهاد مسئولان حکومت مبنی بر اجرای محدودیت در برگزاری مراسم عزاداری محرم پذیرفته نشد و یک هیئت 7 نفری تعیین شد تا در این زمینه با مقامات و مسئولان طالبان رایزنی کند و پیام شیعیان افغانستان را به آنها برساند. شورای علمای شیعه افغانستان ضمن قدردانی از مسئولان حکومت طالبان از همکاری‌های قبلی از آنها خواست که در مورد محدودیت‌های متذکره تجدید نظر کنند تا عزاداران حسینی بتوانند مراسمشان را مانند سال‌های گذشته انجام دهند. شورای علما از تمام مردم سوگوار افغانستان خواست مانند سال‌های گذشته برنامه‌های عزاداری محرم و عاشورا را با هماهنگی و همکاری نیروهای امنیتی حکومت طالبان به صورت منظم و با شکوه برگزار کنند. در همین زمینه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد شیعیان در برگزاری مراسم ماه محرم آزاد هستند و حکومت از آزادی مذهبی حمایت می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد تاکید کرد تدابیر امنیتی برای برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم اتخاذ شده است. سال گذشته نیز امنیت مراسم محرم به گونه کامل از سوی نیروهای امنیتی طالبان در بیشتر مناطق کشور تامین شده بود. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گسترش تجارت با کشورهای همسایه و افزایش صادرات را از جمله اهداف اصلی حکومت طالبان خواند. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
مبادله شدن افغانستان به دهلیز شمال و جنوب تعاملات تجارتی و اتصال منطقه‌ای از اهداف امارت اسلامی است. این مطلب را امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشست در کابل پایتخت افغانستان که مهمانان داخلی و خارجی در آن نیز حضور داشتند ابراز نموده گفت گسترش تجارت با همسایه‌ها، افزایش صادرات، جلب سرمایه‌گذاران، غرض سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف، عصری‌سازی زیربناها خط نخست ماست. متقی با اشاره به راه ابریشم کاسا 1000 دهلیز اقتصادی یک راه یک کمربند خط آهن گفت ما با دهلیز اقتصادی چین و پاکستان پیوسته و تلاش می شود که راه آهن از ازبکستان کابل پشاور ایجاد و راه آهن خاف ایراد تکمیل گردیده و کشورهای منطقه که به انرژی و مارکت ضرورت دارند متصل گردیده نیازهایشان مرفوع شود. متقی
افغانستان همچنان در مسیر دهلیز شمال و جنوب قرار دارد و در تلاش حضور فعال در پروژه‌های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای به هدف گسترش تعاملات اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و اتصال منطقه‌ای است. علاقه‌مندی و تلاش امارت اسلامی افغانستان برای پیوستن با کوریدور سیپیک یعنی دهلیز اقتصادی چین پاکستان، طرح یک کمربند و جاده چین و تطبیق پروژه های اقتصادی تاپی، تاپ، راه لاجورد، پروژه خط آهن از ازبکستان تا مزار شریف کابل پشاور و خط آهن هرات خواب و از طریق افغانستان در همین راستا است که تاثیرات فوق العاده برای تجارت و ترانزیت کشورهای منطقه و فراتر از آن دارد. در شرایط کنونی آسیای جنوبی ضرورت شدید به انرژی دارد و همچنان آسیای مرکزی از منابع وافر انرژی برخوردار است و افغانستان در این عرصه با عنوان کشور ترانزیت مناسب ترین مسیر برای وصل این عرضه و تقاضا می باشد. علاوه بر آن آسیای جنوبی برای محصولات خیش و مارکت ضرورت دارد که افغانستان و آسیای مرکزی بهترین مارکت برای این محصولات هست.
سرپرست وزارت امور خارجه به افزایش صادرات افغانستان که به 1,900,000 دلار در سال روان رسیده اشاره نموده اضافه کرد علیرغم فشارهای گسترده صادرات ما افزایش یافته و واردات ما خوب بوده. علاوه از محصولات ما مصنوعات خود را نیز به خارج صادر نموده و بسیاری از نیازمندی های ما در داخل افغانستان تولید می شود. متقی با برشمردن ظرفیت های افغانستان برای سرمایه گذاری و تأمین امنیت و پایان فساد خواهان سرمایه گذاری سرمایه گذاران در افغانستان گردیده گفت ما جلوی رقابت منفی را گرفته سهولت ها را برای تاجران فراهم کردیم و تجارت و اقتصاد نباید به سیاست گریه زده شود. و ما سایر کشورها هم می‌خواهیم تا سهولت‌ها را برای تاجران ما فراهم بسازند. پیش از طالبان نیز تلاش جریان داشت تا افغانستان به شاهرای منطقه مبدل گردد، اما به دلیل گسترش ناامنی و فساد اداری و خازی این هدف برآورده نشد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری و تجاری با هدف انکشاف روابط اقتصادی ایران افغانستان را از اولویت‌های برنامه دولت 13 ایران دانست. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز سه‌شنبه در توییتی نوشت تعاملات و ارتباطات دو جانبه در سایه تامین منافع طرفین محقق می شود، رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری و تجاری که با هدف انکشاف روابط اقتصادی ایران افغانستان صورت می پذیرد از اولویت های برنامه دولت 13 است. کاظمی قمی همچنین ساماندهی صادرات کشور به افغانستان، تسهیل در روند صدور ویزه عبور و مرور تجار، فعالسازی خط آهن خاف‌هرات و تشکیل کمیته تسهیل و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را از دیگر برنامه های پیگیری شده عنوان کرد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تاکید کرد حمایت از سرمایه گذاران دو کشور با هدف رونق بخشی به تجارت ایران افغانستان و تشکیل شرکت های معدنی گوشه ی از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد تولید و تجارت است. بنابر اعلام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ایران در شرایط کنونی بزرگترین شریک تجاری افغانستان است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته روابط تجاری، فرهنگی و سیاسی عمیق با افغانستان داشته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نبوده و نیست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی درباره مناسبات دو جانبه و منطقوی و لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورها تبادل نظر کردند. وزیر خارجه روسیه در پاسخ به گلایه همتای ایرانی خود از موضع اخیر مسکو درباره جزایر سگانه ایرانی در بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد که فدراتیف روسیه هیچ تردیدی در مورد حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به خود راه نمی دهد و کاملا به آن احترام گذاشته و خواهد گذاشت. امیر عبداللهیان با ابراز تعجب از مفاد بند مربوط به جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس در بیانیه مشترک روسیه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر تعلق تاریخی و ابدی این جزایر به ایران تاکید کرد و افزود که استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نبوده و نیست. وزیر امور خارجه ایران روابط ایران و روسیه را دارای پایه‌های محکم خواند و خاطر نشان کرد نباید کاری صورت گیرد که بر روابط عمیق دو کشور آسیب برساند. لاوروف و امیر عبداللهیان مناسبات دو کشور را روبروشت خواندند و بر اراده رؤسای جمهوری دو کشور بر انکشاف هرچه بیشتر مناسبات تاکید کردند و با اشاره به تحولات قفقاز گفتگوی اخیر وزیر امور خارجه ایران و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان را مورد توجه قرار دادند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان سه‌شنبه شب در سخنانی در شب اول ماه محرم در زاویه جنوبی بیروت بزرگترین اتفاق قرن گذشته را پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست. سید حسن نصرالله ضمن تبریک سال جدید هجری قمری به همه مسلمانان گفت که بزرگترین اتفاق قرن گذشته پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود که امام خمینی رهبر آن می‌فرماید که هر چه داریم از عاشورا است. نصرالله در ادامه درباره عاشورا گفت که کربلا به ما صبر و استقامت، مقابله با محاصره و مقابله با ظلم و فرو نریختن در برابر خیلی عظیم دشمن و قدرت سلاح‌هایش را آموخت. وی افسود که ما امسال در واقع شعار کربلا راه ما به سمت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف را انتخاب میکنیم، زیرا کربلا به ما انجام تکلیف، اطاعت از ولی و حمایت از حق و ایثار را آموخت. دبیر کل حزب الله اضافه کرد که کربلا نسل‌هایی را تربیت میکند که راه را برای صاحب عصر و زمان هموار میکنند و او را به حق یاری میدهند، او را در برقراری عدل و مبارزه با ظلم و طغیان در این جهان حمایت میکنند. وی در پایان به زایه درگذشت علامه شیخ عفیف نابلسی پرداخت و گفت که ما یک دانشمند، یک مبارز و یک پدر و یک شخصیت بزرگ از نسل بنیانگذاران را از دست دادیم و به خانواده او و مراجع عظام و علمای حوزه های علمیه این زایه را تسلیت می گوییم. شیخ عفیف نابلسی از علمای شناخته شده لبنان و از حامیان برجسته مقاومت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی جمعه گذشته بعد از یک دوره بیماری طولانی درگذشت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان به مناسبت ماه محرم. تأکید سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر تبدیل شدن افغانستان به دهلیز شمال و جنوب. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نباید کاری کرد در روابط عمیق تهران مسکو آسیب ببیند. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان در این کشور خواست درباره اعمال برخی محدودیت‌ها برای برگزاری عزاداری ماه محرم تجدید نظر کند. شورای علمای شیعه افغانستان روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که مسئولان حکومت طالبان در دیدار با اعضای کمیته مدیریت محرم مسئله محدودسازی اماکن و برنامه‌های محرم را به علت تهدیدهای امنیتی مطرح کردند، اما در نشستی که با حضور رئیس و اعضای شورای علمای شیعه و نیز علمای برجسته اهل تشیع برگزار شد، پیشنهاد مسئولان حکومت مبنی بر اجرای محدودیت در برگزاری مراسم عزاداری محرم پذیرفته نشد و یک هیئت 7 نفری تعیین شد تا در این زمینه با مقامات و مسئولان طالبان رایزنی کند و پیام شیعیان افغانستان را به آنها برساند. همکار ما خانم زهرا سلطانی در رابطه با همین موضوع گفتگوی انجام داده با حفیظ الله محمدی از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. شورای علمای شیعه افغانستان با نشر خبرنامه‌ای در واکنش به اعمال محدودیت‌ها بر مراسم عزاداری در محرم از حکومت طالبان خواسته که در تصمیم خود نسبت به اعمال محدودیت بر مراسم عزاداری شیعیان تجدید نظر کنند. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای حفیظ الله محمدی، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما چرا برخلاف 2 سال گذشته امسال حکومت طالبان بر مراسم عزاداری شیعیان محدودیت وضع کردند؟
سلام به شما، شنوندگان خوب شما و سلام بر محرم و همه پاسداران راه و خط حسینی. در این که طالبان چرا محدودیتی بر مراسم عزاداری امسال وضع کردن، میتوان دو نگاه داشت. یک نگاه واقع گرایی و یک نگاه همسوی با طالبان. از دیدگاه واقع گرایی به این به ما میرساند که طالبان یک گروه باورمند به تنوع مذهبی یا تنوع فرهنگی نیست. هرچند طالبان تنوع فرهنگی را بپذیرد، اما نمیتواند تنوع مذهبی را یک مذهب را در کنار مذهب حنفی بپذیرد و اونها تحمل کند که مذهب جعفری، پیروان مذهب جعفری آیین و مراسمشان را برگزار کند. رهبر طالبان و گروه های فکری طالبان، نویسندگانی که قلم میزند در جهات گستریش طالبان، بارها تأکید کردند که مذهب رسمی در افغانستان مذهب حنفی است و جز مذهب حنفی هیچ مذهب را اینا به رسمیت نمیشناسد. سخنان طالبان، رهبر طالبان و سخنان نویسندگان و گروه فکری امارت اسلامی، این پازل هایی است که جمع کنیم یک چهره واقعی از طالبان نمایان می کند که در این تصویر جز مذهب حنفی و انحصار قومی دیگر چیزی وجود ندارد. از این جهت پس محدودیت در نهاد و درون گروه طالبان نهفته است. دلیل دومی که از نگاه واقع‌گرایی را شکل می‌دهد، خواسته ها و منویات گروه های افراطی است که در افغانستان یا خارج از افغانستان وجود دارند. طالبان مجبور هستند که نظریات و خواسته های این را در سیاست و حکومتشان لحاظ کند. پس دیدگاه واقع‌گرایی یک دیدگاهی است که برگرفته از سیاست طالبان، گذشته طالبان، برگرفته از واقعیت هایی است که در جامعه افغانستان وجود دارد و واقعیت هایی که از رفتار طالبان انعکاس پیدا کرده. از نگاهی همسویی با طالبان میتوان گفت از این جهته که در امسال طالبان بیشترین عملیات را بر مراکز گروه تروریستی داعش انجام داده، داعش که دشمن مشترک جهانی و دشمن طالبان مردم تشیع هست، تلاش میکنه که در مراسم عزاداری هم امنیت افغانستان را برهم بزنه و هم انتقامی از طالبان بگیره تا از این جهت افغانستان را یک چهره مخوف و ناامن و جهان انعکاس بدهد. در ضمن گروه های وجود داره که تلاش میکنه مناطق هزارجات شورش بپا شود و از طریق برانگیختن احساسات مردم، حملات بر مراسم مردم، باعث شود که مردم تشیع بیشتر دور شود از امارت اسلامی و از این طریق شورش به وجود باید و عرصه را بر امارت اسلامی تنگ کنند. اینها دلیل ها یا احتمال هایی است که با همسویی با طالبان ایجاد میکنه که محدودیت ها به خاطر تأمین امنیت و جلوگیری از بروز فاجعه است. اما نگاه واقع گرایی بیشتر با سیاست طالبان، گروهی هم مثل طالبان و گذشته طالبان همخوانی دارد که در درون اینها انحصارگرایی مذهبی و قومی نهفته است و تعدد مذهب یا تنوع مذهبی را اینها بر هیچ وجه بارمند نیست و تحمل نمی توانند.
خب فکر میکنید چرا مقامات طالبان اکثر محدودیت های وضع شده را رد میکنه در این ایام و فقط میگن که تجمع نکنید و یا تجمعی صورت نگیره، در صورت که در سطح شهر چیز دیگه ای هست و محدودیت های بیشتری وضع شده؟
تناقض در گفتار و کردار طالبان برمیگرده به سیاستی که در طالبان هست و گروهی که تشکیل داده این امارت اسلامی را. سیاست پنهانی وجود دارد که تشکیل شده از گفتار نیک به کردار زشت است. اینها تلاش میکنند در گفتار خود همگرایی و کسدگرایی را ترویج کنند، اما در واقع در کردار خود که بیانگر از نیت و خصوصیت درونی آنها هست و همچنان نبود سیاست واحد در طالبان باعث شده که این تناقضات به وجود بیاید، چون طالبان یک نظام واحد و مشخصی نیست بلکه برگرفته از گروه های مختلف، افراد مختلف، فرمانده های مختلف که با افکار مختلف جمع شده. در درون این طالبان افراد و گروه هایی هست که هرگز باورمند بر کثرت‌گرایی مذهبی یا قومی نیست و اینها هرگز حاضر نیست که در افغانستان، جامعه افغانستان، فارسی زبان ها، ازبک زبان ها یا مذهبی به نام مذهب جعفری وجود داشته باشد. از این جهت این گروه های وجود دارد که با افکار مختلف و باعث می شود که تناقضاتی به وجود بیاید، چون باورها مختلف هست و از این جهت رفتارهای مختلفی شکل می گیرد.
حالا به نظر شما به خواست شورای علمای شیعه افغانستان مبنی بر رفع این محدودیت ها آیا سوی حکومت طالبان توجهی صورت خواهد گرفت؟
بسیار بعید به نظر می رسد خواسته های شورای علمای شیعه افغانستان مورد پذیرش قرار بگیره و تا هنوز که ما با شما صحبت می کنیم هیئت از طرف شورای علمای شیعه افغانستان با مسئولین امارت اسلامی صحبت کرده، خواسته های شورای علمای شیعه افغانستان، جامعه اهل تشیع و مردم افغانستان مورد پذیرش قرار نگرفته. البته ممکنه به دلیل قدرت رسانه و درخواست هایی که وجود داره ممکن است برخی مکان ها یا بخشی از محدودیت ها برداشته شود. اصل سیاست طالبان بر محدودیت بر گروه هایی است که با طالبان متمایز هستند و این سیاست باقی است و به این زودی ها تغییری به وجود نمی آید. ممکن است شکل های نا تغییر کنه، اما اصل سیاست محدودیتی بر مذهب و قوم‌های دیگر باشد وجود دارد.
تشکر شما آقای حفیظ الله محمدی، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
در حالی که بیش از 3000 جوان در تخار برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های افغانستان با یکدیگر رقابت می‌کنند، عدم حضور دختران در این رقابت نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است. سمیع خاوری خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
آزمون کنکور بزرگترین رقابت راهیابی جوانان به دانشگاه‌های افغانستان قرار است تا یک روزی دیگر بیش از 3000 جوان در تخار به سمت بزرگترین رقابت بروند که مسیرشان را برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های کشور تعیین می‌کند. اما در این میان آینده مبهم دختران موردی است که پرسش‌های زیادی را به میان آورده. 12 سال تعلیم و در نهایت هیچ. هرچند شمار زیادی از جوانان که برای راهیابی به دانشکده‌های دلخواهشان آمادگی گرفته‌اند، بی‌صبرانه انتظار آزمون کنکور را می‌کشند، اما ظاهراً عدم حضور دختران در این رقابت این شمار پسران را نیز مایوس ساخته است. روح الله شریفی یک از جوانانی که برای آزمون کنکور آماده شده است، می‌گوید انتظار داشت بانوان نیز در کنار او برای ادامه تحصیل بر رقابت بپردازند که این حق از ایشان گرفته شده است. او می افزاید عدم حضور دختران در آزمون کنکور و مسدود ماندن درب دانشگاه ها خلای بزرگی را در آینده به میان خواهد آورد.
آماده کنکور را با یک ماه رساندیم و امروز خود با تمام معنا آماده به امتحان کنکور می دانیم. اما متاسفانه در کنار ما امسال خواهرای ما حضور ندارن و یک ضعف بسیار کلان است و یک مشکل بسیار جدی است. ما در کنار از اینکه به کادرهای از مردان نیاز داریم در آینده، به دکترها، بر متخصصینی از قشر یوناس نیاز داریم. وقتی به امتحان کنکور اجازه داده نمیشه دخترا را، به معنی از اینکه اینا به دانشگاه هم اجازه ندارن درس بخونن و دانشگاه هم بس است میتونه در آینده خلای بسیار بزرگی را ایجاد بکنه.
مسعود تازه جوان دیگری که اونیست قرار است در آزمون کنکور شرکت کند. مسعود میگوید فراگیری علم و دانش برای زن و مرد فرض است و باید حکومت کنونی زمینه فراگیری آن را برای همه به گونه یکسان مساعد سازد.
میخوایم دیگر در امتحان کنکور سال 1402 دیگر اشتراک کنم. میخوایم دیگر داینده یک دکتر شم انشاءالله. دیگر زنام یک عضوی جامعه هستند و پیغمبر خدام دیگر تاکید کرده که اما امت مسلمین باید در راستای درس و در پیشرفت جامعه باید کوشا باشند و ما از امارت اسلامی خواهشمندیم که در این راستا دیگر زنا را کمک کنند و همکاری نمایند که تا مسلم ها واری بیان در امتحان کنکور بودند.
با این همه بانوان در آستانه برگزاری بزرگترین رقابت سال چه حال و هوایی دارند. نوریه یک از استادان میگوید دخترانی که 12 سال تلاش کرده و آموزش دیده اند باید در آزمون کنکور شرکت کنند و برای آینده خودشان مسیر بکشند.
بسیار جای نگرانی است و در شرایطی که ما زندگی میکنیم دختر خانم ها عقلی تحصیل دارند. در 12 سالی که اونا تحصیل میکنند و بسیار مشکل تحصیل میکنند، بسیار زحمت ها و مشکلات فراوان میبینند. اینا حق تحصیل دارند، باید در امتحان کنکور با اونا حق داده شوند.
سامیه بانویی که کلاس 12 را پشت سر گذاشته اکنون اجازه شرکت در آزمون کنکور را ندارد. سامیه از جامعه جهانی که شاید مرکز مهمترین نقطه فشار علیه این تصمیم طالبان باشد، میخواهد برای حضور دختران در آزمون کنکور زمینه سازی کند.
جامعه جهانی خاص ما هست که دخترها با چه مشکلات درس میخوانند، مازی فامیل هست که چه مشکلات داره، چه مشکلات درس میخوانند، باید به اجازه داده شود، امتحانشون گرفته شود، اینا با هزار آرزو و هوس درس خواندند. ما 12 سال درس خواندیم، ما چرا بس از ما امتحان گرفتن میشن؟
فعالین در تخار توقف ادامه تحصیل دختران را ایجاد شگاف بزرگ در آینده کشور میدانند و میگویند اگر روی این تصمیم تجدید نظر نشود، آینده خوبی در انتظار دختران افغان نخواهد بود. استاد زین الدین زاهد از فعالین تخار میگوید عدم حضور دختران در آزمون کنکور نشان دهنده خاموش سازی یک قشر بزرگ در افغانستان است.
متاسفانه امسال امتحان کنکور در حال برگزار می شود که دختر خانمان نمی توانند در آن اشتراک نمایند. به این امر قطعا می تواند فاجعه بزرگی را در جامعه به همراه داشته باشد. بدون شک دختران بیشتر به تکالیف افسردگی روحی و روانی مواجه خواهند شد و خیلی دردناکتر از آن این است که ما به متخصصین زن در بخش های مختلف به ویژه بخش طبابت نیازمند هستیم و در آینده بیشتر نیازمند خواهیم شد، چون دیگر هیچ دختری به دانشگاه نخواهد رفت.
برگزاری آزمون کنکور 1402 بی حضور دختران با واکنش هایی به همراه بوده است، تفاوتی که لزوماً حکومت کنونی ایجاد کرده و آن را نسبت به سالهای گذشته متمایز ساخته است. رقابتی که از تخار 3226 پسر آماده شرکت در آن می باشند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز، با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
دعوت می کنم با زبان نیاکان همراه شوید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
لغتنامه و لغتنامه نویسان. دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان، سلام. اگر برنامه های قبلی ما را تعقیب کرده باشید، می دانید که بحث ما با بهسازی زبان فارسی رسیده بود. با ورود واژگان بیگانه و کارهایی که برای حفظ زبان فارسی در مقابل آن انجام شده است. حال که بحث واژگان زبان است، شایسته است که قدری به خدمات کسانی بپردازیم که با تألیفات خودشان در زمینه فرهنگ نویسی برای حفظ این زبان کوشیدند. لغتنامه یا فرهنگ یک زبان یکی از ضروریات هر زبان است. باید کتابی که واژگان آن زبان را ثبت کرده و معنی کرده است وجود داشته باشد تا در مواقع لازم بتوان به آن مراجعه کرد، وگرنه خیلی از واژگان در لابلای متون گذشته از یاد می رود و از دایره گفتار نیز خارج می شود. گذشته از این که ما وقتی یک متن قدیمی را می‌خوانیم و در آن به کلمات دشوار برمی‌خوریم، باید بدانیم که معنی این کلمات چیست و لغتنامه‌ها در حل این مشکل نقش کلیدی دارند. قدیمی‌ترین کتاب‌هایی که درباره واژگان فارسی وجود دارد، لغت فورس از شاعر متقدم زبان فارسی اسدی طوسی است. این کتاب در قرن پنجم هجری، یعنی نزدیک به 1000 سال پیش نوشته شده است. یک نکته جالب این است که خیلی از لغتنامه‌های مهم و معتبر در قرن‌های گذشته در خارج از قلمرو زبان فارسی نوشته شده است، چون مردم آن سرزمین‌ها به دانستن واژگان فارسی بیشتر نیاز داشتند. از این جمله است کتاب غیاث اللغات از غیاث الدین رامپوری که حدود 200 سال پیش در هندوستان نوشته شده است. همین طور کتاب برهان قاطع از محمد حسین ابن خلف تبریزی که این هم باز در هندوستان تألیف شده است، و فرهنگ آنندراج که به سفارش یکی از راجه‌های هندوستان به نام آنند و به دست محمد پادشاه منشی این راجه نوشته شده است که یکی از فرهنگ‌های منظم و دقیق قدیم است. و در کنار اینها باید از کتاب مهم لغات عامیانه فارسی افغانستان تألیف عبدالله افغانی نویس یاد کرد که در افغانستان تألیف شده و ما در یکی از برنامه‌های قبل به صورت خاص به آن پرداختیم. حاصل سخن این که یک گروه وسیع از خادمان زبان و ادب فارسی که باید آنها را شناخت و قدرشان را دانست، همین فرهنگ نویسان هستند و باز در این میان باید خدمات فرهنگ نویسان هندوستان را قدر دانست، چون واقعیت این است که در یک دوره تاریخی بیشترین فرهنگ های فارسی در هندوستان تألیف شده است و ما به بعضی از آنها پرداختیم. در برنامه های بعد می کوشیم که از بعضی از فرهنگ نویسان معاصر نیز یاد کنیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
وقتم بخیر باشد همراهان گرامی و ارجمند. گنج سعادت آماده نشر هست. دعوت میکنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوید.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، از اینکه امروز هم با برنامه گنج و سعادت همراه ما هستید. از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دوستان عزیز، امروز اولین روز از ماه محرم هست. امیدواریم که عزاداری های شما عزیزان در این ایام مورد قبول خداوند قرار بگیره. دعوت میکنم که با برنامه امروز گنج سعادت همراه ما باشید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته درباره یکی از صفات خداوند یعنی عدل الهی با شما صحبت کردیم و قول دادیم که در این برنامه هم ادامه بحث را پی بگیریم. پس با ما همراه باشید تا امروز هم درباره عدل الهی صحبت کنیم. عدل در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است. برخی از معانی عدل عبارت است از توازن و تناسب، تساوی و برابری، اعتدال در امور و حد وسط میان افراط و تفریط. امام علی علیه السلام در رابطه با عدل می فرماید: عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می دهد. پس می توان گفت زمانی مفهوم عدالت به معنای واقعی محقق می شود که هر چیزی در جایگاه مناسب خود قرار گیرد. و طور کلی خداوند از دو جهت متصف به صفت عدل می شود، یکی در خلقت جهان هستی و دیگری در نظام قانونگذاری برای انسانها و تعیین بایدها و نبایدهای زندگی. البته برای عدل الهی شاخه دیگری نیز ذکر شده است که از آن با عنوان عدل در جزا یاد می شود. ما در این برنامه به بحث عدل در نظام آفرینش یا عدل تکوینی می پردازیم. خداوند جهان آفرینش را بر اساس عدل آفریده است. علی علیه السلام در حدیثی می فرماید: عدل پایه است که بر پایه عالم هستی به سبب آن است. حال ببینیم که عدالت الهی در جهان آفرینش چگونه تحقق یافته است. بر اساس تعالیم دینی، جهان آفرینش بر اساس عدالت بنا شده است. خداوند به هر موجودی به اندازه شایستگی هایش مواهب و نعمت های ارزانی داشته است و هیچ استعداد و قابلیتی را از موجودات ضایع نمی کند. عدل تکوینی یا عدل در آفرینش این است که خداوند به هر موجودی با توجه به استعداد و ظرفیت ذاتی آن افاضه کند و آن را متناسب با قابلیت‌ها و استعدادهایش از کمالات بهره‌مند سازد. همه ما از آن داریم که جهان آفرینش به عنوان مجموعه‌ای بسیار پیچیده و عظیم همه جای آن موزون و متعادل است. معنی عدل در آفرینش این است که در ترکیب اجزای این عالم تناسب کاملا رعایت شده است و هر چیز به جای خیش نیکو آفریده شده است. در این رابطه قرآن در سوره الرحمن آیه 7 می‌فرماید:
و السماء رفعها و وضع المیزان،
و آسمان را برافراشت و در آن میزان و قانون گذاشت. این آیه بر این حقیقت تاکید دارد که در آفرینش میزان و سنجش به کار رفته و تعادل و تناسب در خلقت رعایت شده است. به عبارتی نظامی بسیار سنجیده بر سراسر عالم حاکم است. به عنوان مثال، اگر خورشید با توجه به وزن و حجمش در جایگاه مناسب خود نبود، منظومه شمسی اصلاً به وجود نمی آمد یا به سرعت از هم فرو می پاشید. در مثال دیگر، اگر تعادل قوای جاذبه و دافعه کرات در منظومه شمسی یا تناسب فاصله سیارات از خورشید را با توجه به وزن و حجم آنها در نظر بگیریم، می بینیم چگونه در نظام عالم تعادل و تناسب رعایت شده و هر چیزی به دقت در جای خود قرار گرفته است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه صحبت های حجت الاسلام محمدی شاهرودی کارشناس برنامه را بشنوید.
ما بحث رو به این شکل مطرح میکنیم که همه اشکال هایی که مطرح شده رو میشه به دو شاخه تقسیم کرد. یک، چرا باید در عالم تفاوت و تبعیض وجود داشته باشه؟ و دو، چرا باید در عالم شر و بدی وجود داشته باشه؟ یعنی ما مرگ و میر و جنگ و شیطنت و نفس اماره و همه اونها رو تحت عنوان بدی و شر ازش یاد میکنیم، بلاهای طبیعی و غیر طبیعی همه رو تحت عنوان شر ازش یاد میکنیم و بدی، تفاوت و تبعیض رو هم یه فصل مجزای براش در نظر میگیریم. من الان راجع به تفاوت و تبعیض صحبت میکنم. نسبت به بحث تفاوت و تبعیض عرض میکنم که در عالم تبعیض وجود نداره. شما در نظام آفرینش تبعیضی رو نخواهید پیدا کرد، چون تبعیض خلاف عدله. اگر تبعیضی باشد این ظلم است و قطعا خلاف عدله. فرق تفاوت و تبعیض در اینه که تبعیض از ناحیه دهنده، در حالی که تفاوت از ناحیه گیرنده. اگر شما یک معلم رو در نظر بگیرید، در شرایط مساوی به دو تا از شاگردانش یک نمره خوب بده، یک نمره بد بده، این تبعیضه، چون شرایط دانشجو مساوی بود و معلم از طرف خودش به یک نفر نمره خوب داد، به یک نفر نمره بد داد. اما اگر خود دانشجوها بر اثر تلاش و زحمت و استعدادی که داشتن و الی آخر یکیشون نمره خوب گرفته، یکی نمره بد گرفته، این تفاوته. اینجا دیگه تبعیضی وجود نداره. پس تفاوت از ناحیه گیرنده و تبعیض از ناحیه دهنده. نکته دومی که اشاره کردیم، در عالم، در نظام عالم تبعیض وجود نداره ولی تفاوت وجود داره. نکته سوم این که تفاوت عین عدل، که اگر نباشد ظلمه، در حالی که تبعیض ظلمه. بنابراین در عالم تفاوت وجود داره. اما چرا تفاوت باید وجود داشته باشه؟ نمیشد که خداوند همه عالم رو یکسان خلق کنه، مثلا همه انسان ها عین هم بشن. پاسخ اینه که اولا نظام اسباب و مسببات، نظام علی و معلولی است. نمیشه علت و معلولیشی باشن. حتما باید علت مقدم بر معلول باشه، حتما باید رتبه‌اش و مقامش بالاتر از معلول باشه. در اون صورت دیگه نظام نبود. نکته دوم اینه که برعکس، اگه تفاوت نبود اصلا زندگی امکان نداشت. شما فرض کنید که مثلا در یک شهر تفاوتی وجود نداشته باشه، پدر از پسر شناخته نشه، مادر از فرزند شناخته نشه، نمیدونم بدهکار از طلبکار شناخته نشه. ببینید اصلا میشه زندگی کرد؟ این مادرایی که بچه های دوقلو و همسان دارن، از اونا بپرسید که چقدر دردسر دارن. گاهی مثلا یه بچه رو شیرش داده، اون بچه دیگه گریه میکنه، خیال میکنه همون بچه است که الان شیرش داده، میگه الان بهش شیر دادم که، چقدر مثلا زیاد میخوره، در حالی که این بچه بیچاره شیر نخورده، یکی دیگه شیر خورده. اگر بنا بود تفاوت برداشته بشه دیگه زندگی از بین میرفت، دیگه نظامی وجود نداشت. یه فرمایش نورانی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که در اینجا خیلی زیباست، فرماید که الناس بخیر ما تتفاوتوا فاذا استووا هلكوا. مردم مادامی که با هم تفاوت دارن اینها به خیر و خوشی زندگی میکنن، وقتی که با هم مساوی شدن هلاک خواهند شد. آیا میشه که نظام را مساوی کرد؟ اونایی که کار میکنن بزنیم تو سرشون تا بیان پایین، پایین درآمدشون کم بشه، اونا هم کار نمیکنن زیر بغلشون بگیریم ببریمشون بالا تا برسن به اونها. بعضی از مکتب ها مثل مکتب مارکسیسم مثلا که بحث کمونیسم رو مطرح میکنن، اونا معتقدن که باید جامعه رو یک طبقهش کنیم، بی طبقهش کنیم، که اون جامعه کنه پیشنهاد میکنه همینجوریست، اون کسانی کار میکنن استعداد دارن زحمت میکشن بزنیم تو سرشون که بیان پایین، اونا هم که واداده و بیار و بیکارن اونها رو هم بیارنشون بالا تا این حساب هم مساوی بشن. این ظلمه. بنابراین تفاوت اگر برداشته بشم تو که اشاره کردیم، در واقع ظلم کردیم. توی کلاسی که یه نفر درس میخونه، زحمت میکشه، تو کلاس حضور پیدا میکنه و با نشاط تمام، با جدیت تمام حضور داره، ما به این همون نمره رو بدیم که کسی که اصلا کلاس نیومده، بی تربیته، درس نخونده، هیچی هم بلد نیست، هر دو رو بخواییم با یک چشم نگاه بکنیم، بگیم تفاوت ما قائل نمیشیم. این عین ظلمه.
دوستان عزیز، اگر در رابطه خدا با جهان بیاندیشیم، در میابیم که خداوند از علم و قدرت بیپایان برای آفرینش مخلوقات برخوردار است. حکمت او نیز ایجاب میکند که کارها را در نهایت اتقان و استحکام انجام دهد. بنابراین هیچ محدودیتی برای خدا وجود ندارد که جهان آفرینش را در نهایت زیبایی و اتقان و استحکام بیافریند. پس این که میگوییم خداوند عادل است، بدین معناست که پروردگار عالم هیچ عملی را برخلاف حکمت و مصلحت انجام نمیدهد و در اینجا عدل معنای گسترده تری می‌یابد. در صورتی که در مصنوعات خدا توجه کنیم، جهان طبیعت را در نهایت زیبایی، اتقان و تناسب می‌بینیم. به عنوان مثال، آفریدگار درخت را با توجه به نقش کلیدی آن در چرخه حیات روی زمین، دارای ریشه‌های عمیق، تنه محکم و شاخسار بلند قرار داده است. میان ریشه، تنه و شاخه و برگ و سایر اندام‌های این گیاه نوعی تناسب و توازن برقرار است. اگر دقت کنیم، میان اجزای هر یک از موجودات طبیعی و نیز میان اجزای عالم طبیعت نوعی تناسب و توازن خاص حاکم است که این توازن و تناسب را آفریدگار پدید آورده است. به این ترتیب عدل در حوزه جهان آفرینش عبارت است از موزون بودن و هماهنگی کامل میان اجزا و مؤلفه های عالم وجود. نکته آخر این که به طور مسلم در نظام آفرینش موجودات از نظر قابلیت ها و امکان بهره بردن از مبدأ هستی با یکدیگر تفاوت دارند. هر موجودی در هر مرتبه‌ای که هست از نظر قابلیت شایستگی خاص خود را دارد. ذات پروردگار که کمال مطلق و منبع فیض است، به هر موجودی آنچرا که برای او ممکن است اعطا می کند. معنای عدل الهی در نظام عالم این است که هر موجودی هر درجه ای از کمال را که استحقاق آن را دارد دریافت می کند و خداوند فیض خود را از هیچ موجودی که امکان تفضل برای او وجود داشته باشد دریغ نمی دارد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. با یاری خدا در برنامه آینده موضوع عدل الهی را پی می‌گیریم. خدا نگهدار.
توفیق رفیقمان بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیم